أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در جهت اولا بود که راجع به تعریف استصحاب که عرض شد، تحقیق این است که بگیم مراد از استصحاب محل بحث همون معنای لغوی استصحاب است که از دیر زمان در کلمات علما و اصولیین فقها استعمال می شده، همون معنای لغویش که به معنای اخذ الشیء مصاحبن هست، همونطور که شیخ فرمود. میخوام ببینیم در مواردی که ما احراز کردیم حالت سابقه را بالیقین او بالاطمینان او بسائر امور المعتبره که حکمی وجود داشته یا موضوع زیر حکمی وجود داشته و شک داریم در طال زمان همون حکم و اون موضوع زیر حکم وجود دارد یا ندارد، میخواییم ببینیم ما باید از نظر عملی همراه خود بگیریم اون حالت سابقه را املا. و این یه معنایی است که هم با معنای لغوی این سازگاره و هم با واژه استصحاب و اینکه فاعل استصحابم معمولا در کلمات خود شخص قرار داده میشه، استصحبتو یا میگن استصحب یا استصحب، اینا همه. و اگر کار شارع باشه، حرف شارع باشه، که این استعمالات تمام نیستش و همین معنا. این معنا قابل نزاع هست، قابل بحث هست که آیا همچین همراه گرفتنی درسته یا درست نیست. خب اونایی که میگن درسته به وجوه سبعه که دیرو اشاره کردیم یا بیشتر استناد میکنن، اونایی که میگن باطل خب به اونا جواب میدن، میگن دلیل نداره. پس و این معنا هم میتواند نتیجه این باشه که اینجا شاره یک اماره ای قرار داده است یا اصلی قرار داده است. و عرض کردیم مقام مثل باب براءت نمونه، شما در اونجا الاختلاف مستندات نمیاد بگید براءت رو اگر حدیث رفع مستندمون باشه باید تعریف کنیم به رفع مالا یا علم، اگر حدیث حل باشه باید بگیم حلیت مشکتی حکمه، اگر حدیث اطلاق باشه بگیم مطلق بودن اون چیز، اگر حدیث سعه باشه بگیم سعه. اینجور نیست اونجا، که اونجا همین است که آیا ما امنیت داریم، براءت داریم. خب قائل به این که داریم و احتیاط لازم نیست، مستندش یا اینه یا اینه یا اینه. پس بنابراین اینجا هم همینجوره، اختلاف مستندات نباید بگیم باعث میشه که تعریف استصحاب مختلف بشود. نه، استثنا یه امر واحدی است که ما در صددش هستیم. بنابراین به نظر میاد صحیح همین است که این مطلب گفته میشه. از مرحوم شهید سعد قدس سره یه تعبیری هم ایشون دارن و میفرمایند میتونیم بگیم مرجعیت الحالت السابقه، استصحاب یعنی مرجعیت الحالت السابقه. خب اینم لا بحث به این، ولی مرجعیت پیدا میکنه. اما با واژه استصحاب که عرض کردم من دیر زمان در کلمات فقها به کار رفته، مگه بگیم بله این استصحاب از معنای لغویش به نحو محجور شده و اونو به نحو ارتجال وضع کردن برای این، یا به یک تکلفات و تأسفاتی به این بگیم که مثلا، ولی همون معنای ظاهری اولی که همراه گرفتن حالت سابقه باشه بهتر است. ولو اینکه حالا این فرمایش ایشون هم مرجعیت الحالت سابقه، اینم یک امر انتزاعی است که قابلیت این داره ازش بحث بشه و مثبت و نافی داشته باشه. ادلهش هم همون ادله میتونه باشه که ینتهی و ینجر رو الی اینکه مرجعیت داره یا نداره، اگرم داره مطلقا داره یا الا تفصیل داره. دیگه بیش از این بحث اقتضای و صلاحیت معطل شدن درش نداره، اگرچه غیر واحدی از اعلام خیلی اینجا خدمت شما رسالت که فرمایشات فرمودن به جوری که اگه بخواییم همه اونا رو مطرح کنیم یک ماهی شاید طول بکشه. پس وارد جهت ثانیه میشه. در جهت ثانیه بحث در این هست که آیا این بحث استصحاب من المسائل الاصولیه است یا من المسائل الفقهیه است یا هر دو هست، هم فقهیه و هم اصولیه، من حیثی فقهیست و من حیثی اصولیست، و اگر هم فقهی هست آیا من القواعد الفقهیه یا من المسائل الفقهیه. اینجا هم به خدمت شما عرض شد که داد سخن فراوان داده شده در کلمات اصحاب که لزومی نداره، برای اینکه همه اونا بالاخره تو اصول بحثش کردن، حتی همونم که میگه فقهی محضه یا قاعده فقه بالاخره اومده اینجا بحثش کرد. محقق خوی قدس سر رو حالا ما به اندازه که مصباح الاصول رو محور قرار دادیم فرمایش ایشون رو نقل کنیم. ایشون میفرمایند اگر ما قائل بشیم به این که استصحاب فقط در موضوعات خارجیه جاری میشه و در احکام جاری نمیشه، اینجا استصحاب میشه قاعدتون فقهیه که احوالات موضوعات خارجی رو بر ما روشن میکنه. این آب قبلا پاک بود، نمیدونیم متنجس شده یا نه، قبلا وضو داشتم الان نمیدونم دارم، نه استصحاب میکنم و و و همینطور. احوال موضوعات خارجی میشه قاعدتون فقهیه، مثل سایر قواعد فقهیه که داریم، مثل قاعده طهارت، مثل کذا. بنابراین که قاعده طهارت هم فقط مال شما موضوعیه باشه، ولی اگر قائل شدیم به این که، و این اضافه‌رم دارن ایشون که روشنم هست، اگر گفتیم قاعده فقهیه هست دیگه ملاک در جریانش خود شخص مکلفه نه مجتهد، به مؤنث و مجتهد. اگر شخصی قبلا وضو داشته الان شک کرده، میاد از مجتهد سوال میکنه من قبلا وضو داشتم الان شک کردم، اینجا مجتهد ولو بداند که این خواب رفت، کنارش نشسته بودید خواب رفته خور رو پفشم بلند شده، اینجا باید بهش بگه آقا نه شما متطهری وضو داری، چون یقین و شک داره، ملاک یقین و شک اونه، چون قاعده فقهیه است برای هر مکلفی موضوعش باید برای خودش محقق بشه. و اگر مجتهد هم خب خودش شک و یقین کرد، خب بله برای خودش مجتهد. اما اگر گفتیم نه، این استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشود، اینجا ملاک میشه یقین و شک مجتهد
در حکمیه ها
بود. در حکمیه ها میشه ملاکش یقین و شک مجتهد. مثلا آب متنجس که تغییر عهد و اصاف الثلاثه زال تغییر رو من قبل نفسه، پاکه یا نجسه؟ خب مجتهد یقین داره اون موقعی که تغییر بالفعل داشته سار متنجسه، الان که زال من قبل نفسه نمیدونه پاکه یا پاک نیست، دلیل اجتهادی نداره، قهرن استصحاب بقای نجاست میکنه. مجتهد یقین و شک داره و وقتی او استنادن به استصحاب گفت نجسه، این برای مقلدم حجته و مقلدم باید اتباع کنه از مجتهد. پس اگر ما گفتیم که این فقط مال موضوعات خارجیه هست و در شبهات حکمیه جاری نمیشه، میشه قاعدتون فقهیه و موضوعش هم باید در حق مکلف محقق بشه و به مجتهد ربطی نداره. ولی اگر گفتیم که در شبهات حکمیه جاری میشود استصحاب، اون وقت بله این به خدمت شما عرض شد که میشه مسئله اصولی. چرا؟ برای اینکه ملاک در مسئله اصولی اندنا به دولت المتأخره این است که چیزی که یقع و کبرا قیاس الاستنباط به احتیاج الى امر آخر، و اینجا همینجوره در کبرای استنباط واقع میشه، چون همین مثالی که زدیم الان نمیدونه آب متغیر به عهد اوصاف ثلاثه که زال تغییر او من قبل نفسه بدون القاء کربر او یا مطر یا جاری، این حکمش چیه؟ و با استصحاب بقای نجاست در حقیقت استنباط حکم میکنه و احتیاج به امر آخری هم نداره، به ذمه امر آخری هم نداره، با همین حکم مسئله روشن میشه. پس بنابراین علی هذا الاساس میشه به خدمت شما عرض شود که مسئلتون اصولیه. و اگر گفتیم که این لا تنقض الیقین بالشک اطلاق داره، یقین چه نسبت به موضوعات خارجیه باشه چه نسبت به احکام باشه، احکام هم چه احکام جزئیه باشه چه احکام کلیه باشه، خب این فرمایش به اطلاق موضوعش که یقین باشه هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو میگیره، قهرن یه مطلبی از این کلام استفاده میشه که هم در فقه هم فقهیه هم اصولیه و اشکال نداره. یک قاعده یک ضابطه من حیثی اصولی باشه من حیثی فقهی باشه، مثل این که اگر روایتی وارد شد دلیلی وارد شد الخبر الواحد حجتون، اطلاقش هم خبر واحد در موضوعات رو میگیره هم خبر واحد در احکام رو میگیره. خب این کلام خبر الواحد حجتون مسئلتون فقهیتون و اصولیه و این لا بأس بهی و استعمال لفظ در اکثر معنا هم لازم نمیاد، چون گفتیم اون یقین به اطلاقهی شامل میشه، یقین حالا متعلقش هرچی مقاد باشه اطلاقش شامل هر دو میشه. مرحوم امام هم قدس سره فرمودن همین مطالب رو در کلام ایشون هم هست و ایشون هم فرمودن که اگر گفتیم استصحاب عبارت است از الزام و شارع به ابقاء ماکان، مثلا کما که بعضی ها اینجوری تعریف کرده بودن، این اصلا مسئله فقهیه میشه، نه قاعده فقهیه. مثل الزام و شارع به نماز، الزام و شارع به صوم. اینجا میاد دستور داده، میگه هر وقت حالت سابقه داشتی الزام میکنم تو رو به اینکه خب اینجا این مسئله تون فقهیه. خب اینم. و مرحوم آقای آخوندم قدس سره در کفایه علا این که استصحاب اماره باشه روی مسلکی که استصحاب اماره میدونه، میگن خب خیلی روشنه که از مسائل اصولیه، اگرم اصل باشه خب باز هم میتونیم بگیم از مسائل اصولی است. چرا؟ برای اینکه یقع و فی طریق الاستنباط. چجور یقع و فی طریق الاستنباط؟ برای اینکه شما با استصحاب میتونید یک ضابطه اصولی را استصحاب بکنید. مثلا از ادله فهمیدید که در زمان ائمه علیهم السلام خبر واحد حجت بوده برای استنباط احکام. آیا در زمان غیبت یا در زمانی که واسطه ها بیشتر میشه حجت یا حجت نیست؟ استصحاب بقای حجیت میکنید. به این لحاظ ایشون میفرماد که بازم مسئله تون اصولیه میشه، چون شما استصحاب میکنید یه چیزی رو که باید او رو در طریق استنباط قرار بدید. به این لحاظ میشه مسئله. من عرض میکنم که حالا درسته با این را، ولی خب ایشون در اول اصول تعریف اصول رو چی کردن؟ اول قواعد ممهده یا ممهده که اردوش درسته استنباط الاحکام الفرعیه او اولتی ینتهی الیه المجتهد، که فلذا براءت و اصول عملیه و اینا رو خب اینم اولتی ینتهی میشه دیگه. من اینجا یه نکته عرض بکنم و اون این است که گرچه اصلش تو کلمات هست، ولی اینجا به این نکته توجه کنیم برای تحقیق مقام مؤثره. و اون اینه که ما در اینکه یه مسئله جزء علمی میشه یا نمیشه نباید به نتیجه 100% و مسلمش توجه کنیم. بلکه همین که این مسئله محتمل است که اغراض اون علم یا به خدمت شما عرض شود هر چی ضابطه علم گفتیم، غرض گفتیم و یا غیر او رو گفتیم، محتمل است اون ضابطه برش منطبق بشه. به احتمال عقلایی اینجا اون مسئله میتونه بشه مسئله اون اه. و الا اگر اینو نگید، چون اون غرض نهایی رو بگید، اون امر مسلم رو بگید، لازم میاد مسائل علم الاختلاف الآرا داخل بشه و خارج بشه، داخل بشه و خارج بشه. همین حجت خبر واحد. خب مثل سید مرتضی که میگه خبر واحد حجت نیست، پس میگه جز مسائل اصول نیست، چون لایق آفی طریق الاستنباط دیگه، میگه حجت نیست دیگه. اونی که میگه حجت هست اون داخل، اونم تازه اگر میگه خبر مسئله صحیح، پس فقط میشه حجیت خبر صحیح جز مسائل علم و اصول، ولی موثق و حسنش نه. اون که موثقش هم داخل میکنه، این دوتا میشه آقای مسائل علم در تنظیم عقلایی علوم ملاک چیه؟ ملاک اون نتیجه نهایی است که هر قائلی بهش میرسه و علوم مسائلش به اختلاف متفکرین در اون اختلاف پیدا میکنه، یا نه همین که یه مسئله ای میتواند ممکن است محتمل است که ضابطه اون علم هرچه گفتیم ضابطه علم هرچه هست برش منطبق بشه، این میشه جز اونجا. حالا بحث میکنیم، طارتا میپذیریم طارتا نمیپذیریم، ولی نپذیرفتیم این مسئلتون من مسائل اون علم که درش بحث کردیم.
حتی اگه محتمل هم نباشه ولی ادعای ادعا کرده باشه همین کافیه. مثلا ما قیاس رو الان محتمل هم نمیدونیم که این حجت بشه، ولی چون یه ادعای ادعا کرده باید همینجا
نه محتمل فی نفسه هست. نه شما بعد که میگید به خاطر چیه؟ به خاطر انتشار فرموده شما، ولی محتمل فی نفس است، یعنی محل غز، یعنی محل غز از ادله و فلان و اینا، منم این محتمل
نه
دیگه قاعده اندل قائل باشه، نه نه اندل قائل نمیگیم،
اگر قطع هم داشته باشه باطله، یه ادعا کرده باشن کافیه
فی نفسه ها. نه شما اندل قائل میگیم که قائل به خاطر اون ادله شه که
میگه، همیشه به خاطر ادله
نه
امکان
ذاتی، بله یعنی خودش، یعنی همون مثلا فرض کنید که اگه سید مرتضی میفرمود خبر واحد حجت نیست، خب میگه من نظرنا لا یغنی من الحق شیئا، که علم نمیاره مزن نمیاره مزن نه لایق نمیاره لب بشه. حالا شما بخواد توسعه هم بده اشکال نداره، یعنی ولو به ذهن عده احتمال داده بشه، اما باید اشکالی نباشه.
بله یعنی حالا یه این واقعا در قائل داره میگه با لحاظ استدلال آقای خوبی داره میگه، ما مقابل آقای خوبی الان شما دارید فرمایش
میکنید، ما الان در مقابل کسی حرف گفتیم، حالا ما یه حرفی میخوایم بزنیم،
بذار کل این کلام مقابل آقای خوبی دیگه، یعنی آقای خوبی با توجه به مختار قائل داره حساب میکنیم، ما میگیم با توجه به مختار قائل قطع هم داشته باشه با داخل اون مسائل اگر اون اقتضا دست داشته باشه.
بله چون نه چون چرا ما میگیم چون قطع هم داره که نیست،
بله چون یه دی بحث کردن باید تاکیدش همینجا معلوم بشه.
نه نه نه
خوش بحث بکنم، یعنی از جهت عقلای تنظیم علوم وقتی یه دی ادعا کردن من این قطع خودم از جهت فنی کجا بحث بکنم که بگم همینجا باید عقلایش اینجا بحث بکنم دیگه.
نه درست قطع داره، ولی چه در چه صورتی میتونه این مسئله رو اینجا ترک کنه بعد اینکه خودش قطع به عدم داره اونجا اثبات کنه اون را، جایی که فی نفسه لولا ادله احتمالش که میشه، یه وقت یه چیزی که لولا عدم مثلا وجوب نماز اصلا احتمال آدم نمیده که، قابلیت احتمال نداره که بشه مثلا از چی یکی از ضوابط اصولی به اون استنباط احکام بکنه، اما حجیت استثابی که باید به حالت سابق توجه داشت و طبق اون مشق خودش فی نفسه که نگاه میکنیم، خودش فی نفسه که نگاه میکنیم این یه چیزیست که میتونه، ولی اینکه شما در مقام استدلال و ادله بیاید بگید آقا ادله انصراف داره از شبه حکمی، ادله اثباتی انصراف داره، خود این مسئله ناقابلیت اینو داره که برای استنباط ازش استفاده بشه، یا بیاد بگید تعارض جعل و مجعول مثلا و بگید فلزش مثلا در شبهه دکمه جاری نمیشه، ولی خودش فی نفسه، این یه مسئله که بهش توجه کنید.
حالا این فرمان شما تعریفی بود برای مطلب های آخوند که برای
هنوز من تطبیقا نرزه که حالا دوتا مطلب مقام ارز کنم بعد حالا بیان بگیم، حالا اجازه همه همه که اینجا اومدن حالا عرض میکنم، حالا صبر کنید، حالا صبر کنید یه چیز دیگه هم عرض کنم، دو این که اگر یک چیزی در راستای استنباط احکام شرعی واقع میشه ولو صغریات اون ضوابط استنباط رو درست میکنه، مثلا شما میگید خبر ثقه حجت یا میگید خبر عدل امامی حجت، بعد یه راوی میدونید در زمان مثلا امیرالمومنین عدل امامی بود، الان داره از امام باقر سلام الله علیه مطلبی نقل میکنه، یعنی شبهات پیش میاد که لعل این حد امامی نباشه. خب شما استصحاب بقاء میکنید، بقاء کونه امامیان و عادلن میکنید، بعد با این استصحاب میگید این خبر عدل امامی است، پس حجت، پس فلان حکم ازش استنباط میکنید. در این جاهام بنابر بعض مسالک که این جور امورم جزء علم اصول حساب میشه، علم اصول برای این است که درش تمهید بشه اون چیزهایی که مجتهد در مقام استنباط به اون نیاز داره، به شرط این که علوم دیگر به اون نحوی که این لازم داره متکفل این نشده باشه. مثلا مثل ادبیات، خب اونم نیاز داره، ولی چون علم خاصی برای او بشر تنظیم کرده و متکفله، این دیگه مبرر عقلایی نداره که ما اونا رو بیان جز علم اصول قرار بدیم. ولی استصحاب کجا، استصحاب برای این کار که کجا متکفل این شده، استصحاب تو همین علم اصول متکفل شدن بیانش. پس ولو این که شما بگید استصحاب در شبهات موضوعیه فقط جاری می شود که آقایون فرمودن علی هذا میشه قاعدت فقهیه، که محقق خویی هم در مصباح الاصول فرموده ما چون قائل میگید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، فقط در موضوعات خارجی جاری میشه، فرضا قاعدت فقهیه به نظر ما، عرض میکنیم به این که حتی بنابراین مسلک میتونیم بگیم که نه، مسئله تون اصولیه. حالا صبر کنید من حرفم تمام بشه بعد خلطاشو بفرمایید.
حالا نمیگم مسئله معنایی که مبحث، مسئله معنای یه چیزی که ما قبول داشته باشیم مولا حجت.
نه آقای عزیز، خب ببینیم این بحث بحث اون اصولی یا املا. خب
فقط مرادش از مسئله اینه.
بله بله، مسئله اصولی است املا.
ما یمکن یقظی در ما یمکن یقظی طریق الاستنباط رو قبول نداریم که یمکن یقظ، چون قطعا استصحاب به عنوان یمکن یقظ بحث میکنه در اصول. اما وقتی که
نه کن نه امکان وقوعی میگیره، کن نه امکان وقوعی
نداره، یمکنه خلاصه
همین. عرض کردم تو کلمات چون یه چیزایی هست، ولی تو مقام
در اصول بعد نمیتونه در احکام مبدای آخوینه دیگه، میگه در حکم شما در حکمی وقتی جاری نمیشه نتیجتن نمبحثن، پس مسئله دون فقهیت رو نتیجتن نمبحثن.
ما ظاهرت اینه،
میگه در نتیجه ما ببینیم مسئله
اصولی یا فقهی نیست، اشتها در مقابل نصف
بفرمه، ولی
نه آقای عزیز اشتها در مقابل
نصف بسته میکنه از اینکه استصحاب در احکام میتونه یا واقع.
چرا عرض کردم اینا این بحثا رو میکنن علو لغم این که تو اصولم بحث میکنن،
یادشون رفته که اینا بحث کردن.
نه جای دیگه نبوده دیگه، حالا شیرینه یه بحث شیرینی حالیه، ما یه باید دو ما بیایید بحث کنم، بس اینقدر بحث کردن.
شما جمع میخواید
که اگه طرف میگه
مسئله اصولی نیست، بدرد اصولی داره به عنوان سؤال دستش میکنه، نتیجه میشه که مسئله اصولی نتیجه
ای
که
مسئله اصولی مبحثی دوتا. نه خیلی این دارم الجهت الثانیه فی ان البحث عن الاستصحاب هل یکون بحثا عن مسئله اصولیه او فقهیه، فنقول اما علی القول باختصاص حجیت الاستصحاب بالشبهات الموضوعیه و عدم حجیتی فی الاحکام الکلیت الالهیه کما هو المختار، فالبحث عن یرجع الى البحث عن قاعدت فقهیت مستفادت من الاخبار، فیکون الاستصحاب من القواعد الفقهیه که قاعدت تاره و قاعدت تجاوز. با حجیت یعنی چی؟ میگه مسئله فقهیه از اصولیه نیست، یه چیز دیگه که نمیگه، من مسئله تون اصولیه.
مگه غیر از بحث حجیت و اختصاص نتیجه بود؟ حجیت و اختصاص در نتیجه است، در مبحثه. ایشون میگه چون بحث از این مسئله از باب این که ما در نتیجه اختصاص میدیم حجیتش را به موضوعات، حجیتش را نه بحثش را، بحث از حجیت که همه چی میتونی شما بحث کنی بنا در قیاس، اما
بحثش
که بحثی چون حجیتش بحث داره
خیلی خوب. بعد به خدمت شما عرض شد که حالا علا ذو ما ذکرنا عرض میکنیم چه شما قائل باشید به این که استصحاب در شبهات جاری نمیشود و چه قائل باشید میشود. علا ایال مسئلتون اصولیه و بحثش مسئله بحث از مسئله اصولیه است. چرا؟ برای خاطر این که ما در این که یک مسئله جز این علم هست یا نیست و بحث از او بحثی است که در اون علم باید مطرح بشه یا نه، به اون نتیجه نهایی که ما ادله ما را به اون رهنمون می شود در مقام اثبات به اون نباید نگاه کنیم. خب آقا ایشون داره اینجوری میگه، من دیگه نمیدونم من چیکار کنم واقعا. آقا ایشون داره اینو میگه دیگه، بابا همه اینا اینجوری دارن میگن، آقا آخون اینو دیگه عاشق اون.
ایشون وقتی باید خودشان ایشون متفق باشد حرف آقایون، بعد از اینکه همه آقایون بعد از اینکه خلافاً گفتن آقا مسئله اصولی نیست، همه با این وجود وقتی بحث کردن از این به عنوان مبحث، اقتضاء این انطباق مشیشون با فرمایشون اینه که از این حرفایشون اینو بفهمیم. فلزایشون میگه
عدیم که استفاده نشد ما
خیلی
ارزم حاضر دقیقا همین جاست میگیم که در مقابل آقای خویی لازم نیست بفهمید به لحاظ نتیجه نهایی، لازم نیست بفهمید احتمالم باشه به لحاظ نتیجه نهایی، احتمالم نباشه این در واقع ما اصلا نتیجه نهایی به طور کل نباید لحاظ بکنیم، نه اینکه احتمال بدیم نتیجه نهایی موافق باشه،
نه ذات مسئله باید احتمال داشته باشه، ذات مسئله باید ذات مسئله احتمالش رو داشته و این دار برای اون که شما در مقام اثبات بیاد بگید که اونجوری. علاوه بر این که حالا و اگر حتی گفتیم در شبهات حکمیه اصلا جاری نمیشه و ما هم به نتیجه نهایی باید نگاه کنیم، باز هم میگیم استصحاب میتونیم بگیم که چیه جز مسائل
علم
با قصد از نقطه اول. چرا؟ برای خاطر اینکه باز
ملاک
مسئله اصولیت داره که صغریات مسائل کبریات مسائل اصولیه رو برای ما تنقیح میکنه که جای دیگه متکبلش نیست، علم دیگری متکبلش نیست. پس ما رو بریم باز هم میتونیم بگیم مسئلتون اصولیه. این به خدمت شما عرض شود که خدمت همه بزرگان که اینجوری اومدن فرمودن که اگر اینجوری بگیم میشه مسئله اصولیه، اگر اونجوری بگیم میشه مسئله فقهیه، اگر اونجوری بگیم میشه، همه اینا بر اساس این است که در این محاسبه اون نتیجه نهایی اون قائل را مد نظر قرار داده. و حالی که میگیم نه، در این اونو نباید شما مد نظر قرار بدید، همچه ذات المسئله قابلیت این جهت رو داشته باشه، همین کفایت میکنه برای این که ما اونو در از جزء مسائل اون علم بدانیم و بحثش جزء مسائل اون علم باشه. و اینجا این چنین مضافاً به نکته‌ای که بعض تلامذه ایشون فرمودن در آراء اونا بعضی فرمودن که استثناء، خب شما برای چی میگید استثناء جاری نمیشه؟ به خاطر تعارض جهل و مجهوله. خیلی این تعارض جهل و مجهول که این تلمیز محترم هم موافق با استاد هست و به خاطر تعارض جهل و مجهول جاری نمیدونه استصحاب را، فما در جاییست که مجهول ما امر وجودی باشه، اونجاست که استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جهل تعارض میکنه. مثلا میدونیم که فرض کنید صلات جمعه در زمان حضور امام علیه السلام واجب عینی بوده مثلا. در زمان غیبت شک داریم، ادله وافی نیست، شک میکنیم. استصحاب بقاء مجعول، یعنی این وجوب عینی نماز جمعه، این اون وقت یقین داریم، استصحاب مقدم میکنیم بقاء وجوب عینی را. و از اون طرف فاضل نراقی و محقق خویی اونا میگن درسته، این درسته، ولی ما یه یقین سابقه دیگه هم داریم، ما اونه که یه زمانی که خدا هنوز جل اصلا نکرده بود وجوب نماز جمعه را، نه برای این زمان حضور بود نه برای زمان غیبت، اون موقع وجوب نماز جمعه برای زمان غیبت نبود، کمون که برای زمان حضور هم نبود. زمان حضورش میدونیم تبدیل شد به وجوب، زمان غیبتش شک دونیم. خب استثنایی یقین سابقه دیگه، استثاب عدم جعل میکنیم، استثاب عدم جعل وجوب برای زمان غیبت با استثاب بقاء مجعول در زمان حضور برای زمان غیبت تعارض میکنن، تساقط میکنن. خب اما جایی که اصلا این حرفا نیست، یعنی وجودی نیست، حساب امر عدمی داریم میکنیم، این قبلا نبود حالا هم نیست، این دیگه بقاء حساب عدم جل با بقاء مجعول معارضه نداره که نبوده حالا هم نیست. و این علی کل المسالک، اینجا جاری خود محقق خویی هم قدس سره که ابتداءً به طور کلی می‌فرموده تعارض جعل و مجعول میشه، بعد در دورات مختلف و افکار مختلف ایشون خود ایشون هم هی این نظریه رو تعدیل کردن و از اون اطلاق دست برداشتن، گفتن نه، این مواردی است که میشه. پس برابر این شما خودتونم قائلید و اینکه اینجا فرمودید که فنقول اما علی القول به اختصاص حجیت الاستصحاب به شبهات الموضوعیه و عدم حجیتی فی الاحکام الکلیه کما هو المختار فالبحث عن یرجع الی البس عن قاعده فقهیه فیکون الاستصحاب من القواعد الفقهیه. نه، خود شما هم قائلی اینکه جاری میشه و نباید اینجا اینجوری بفرمایید. پس بنابراین حالا این هم نکته مهم، نکته درستیه که فرموده ایشون. بنابراین پس فتح السلام ما ذکرنا که الحق این است که بحث از استصحاب بحثون عن قاعده اصولیه لامرین که ذکرنا ذلک، ولو این که ما قبول نکنیم و در نهایت اصلا میگیم استصحاب حجت نیست
بالمره،
مثل کسی که بگه خبر واحد بالمره حجت نیست، یا بگه اجتماع امر و نهی اصلا جایز نیست. خب اینا مسئله در باعث نمیشه که مسئله اصولی نباشه، که اینجا هم همینجوره. فلذاتی که معطل شدن مازاده بر این در این بحث هم لایم بقی، فلذا انشاءالله وارد الجهت و سالسه میشیم که در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.